ساعت 24 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم، درود میفرستیم بهتون در بامداد پنجشنبه 11 مرداد 1397 خورشیدی. ممنون که در این وقت از نیمه شب ما رو در این بخش خبری همراهی میکنید. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری که 50 دقیقه زمان خواهد برد. پیش از هر چیز با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم و میشنویم مشروع خبرها رو از او.
با درود فراوان، بر پایه ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شامگاه چهارشنبه اعتراضات در کرج ادامه داشت و نیروهای انتظامی و امنیتی در چند نقطه با معترضان درگیر شدند. در تصاویری که بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شعارهایی از جمله مرگ بر دیکتاتور شنیده می شود. در یک ویدیو نیز موتورسیکلتی در حال آتش گرفتن دیده می شود و فیلمبردار می گوید که موتورسیکلت پلیس در گوهردشت با آتش کشیده شده است. رادیو فردا نمی تواند به صورت مستقل صحت و زمان این ویدیوها را تایید کند. روز چهارشنبه همچنین در دومین روز اعتراضات در منطقه شاپور جدید اصفهان، نیروهای انتظامی برای متفرق کردن معترضان از گاز اشکاور و تفنگ پینت بال استفاده کردند. ایران در ماه‌های اخیر دستخوش بحران‌های شدید در بازار ارز و طلا و گرانی کم سابقه شده و این بحران‌ها موجی از اعتراضات را به همراه داشته است. در خبر دیگر، حوثی‌های یمن روز چهارشنبه اعلام کردند که عملیات دریایی خود در دریای سرخ را مدت 2 هفته تعلیق می‌کنند. این گروه شورشی در یک پیام توییتری گفته که این تعلیق یک جانبه عملیات دریایی محدود است. هفته گذشته در پی حمله حوثی‌ها به 2 کشتی عربستان سعودی، ریاض صدور نفت از این دریا را متوقف ساخت. در بیانیه حوثی‌ها آمده که اگر اقدام آنها از سوی طرف مقابل مورد استقبال قرار بگیرد و بمباران مواضع آنان از سوی ائتلاف عربی متوقف شود، آتش‌بس می‌تواند ادامه یابد و تمدید شود. ائتلاف عربی به رهبری عربستان سعودی هنوز به این خبر واکنشی نشان نداده است. حوثی‌های شیعه یمن که از حمایت ایران برخوردارند، کنترل صنعا، پایتخت یمن و بندر مهم و استراتژیک حدیده را در دست دارند. محمد علی الحوثی، رهبر حوثی‌ها، روز چهارشنبه گفت که توقف عملیات دریایی این گروه برای ایجاد فرصت و حمایت از تلاش‌های صلح‌جویانه و میانجیگری سازمان ملل متحد است. در خبر دیگر، کوچر بیرکار، ریاضیدان ایرانی کردتبار که در دانشگاه کمبریج تدریس می‌کند، به عنوان یکی از 4 برنده بزرگترین جایزه ریاضی جهان موسوم به فیلدز برگزیده شد. اسامی برندگان این جایزه ارزشمند که به عنوان نوبل ریاضی شناخته می شود، روز چهارشنبه طی مراسمی در شهر ریو دو جانیرو برزیل اعلام شد. کوچر بیرکار متولد سال 1366 در شهر مریوان کردستان است و سالها پیش به بریتانیا پناهنده شد. وی به مجله کوانتو گفته زمانی که دانشجوی دوره کارشناسی در دانشگاه تهران بود، به بریتانیا سفر کرد و آنجا درخواست پناهندگی داد. جایزه فیلدز هر چهار سال یک بار به ریاضیدانان برجسته زیر 40 سال داده می شود. دوره قبل نیز مریم میرزاخانی، ریاضیدان ایرانی آمریکایی و استاد دانشگاه استنفورد، به دریافت این جایزه نایل آمد. خانم میرزاخانی 24 تیر ماه پارسال بر اثر بیماری سرطان درگذشت. در ایران، احمد جنتی که از مسن‌ترین روحانیان حکومت ایران به شمار می‌رود، آقای جمالی در سن 91 سالگی برای 1 سال دیگر به عنوان دبیر شورای نگهبان ابقا شد. آقای جمالی،
ممنون. تشکر از همکارم فرهنگ قویمی برای ارائه این خبر و دعوت می‌کنم که مروری داشته باشیم به فهرست مجله نیمه شب. طرح ممنوعیت انتصاب مدیران دو تابعیتی در مجلس ایران اعلام وصول شد.
به دلیل همین مشکلی که توسط آقای خاوری مطرح شد در کشور و پولا رو برداشت رفت کانادا، این حساسیت ایجاد شد. حالا مجلس دست به کار شده.
گزارشی خواهید شنید درباره مشکل و سرنوشت نامعلوم آمریکاییان زندانی در ایران.
رژیم جمهوری اسلامی از روز اول یک تاکتیکی رو برگزید که معروف‌ترین اون گروگانگیری 444 روزه دیپلمات‌های آمریکایی بود.
مجلس ایران با طرح تبدیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به وزارتخانه موافقت کردند. حوثی‌های یمن آتش‌بس یک طرفه اعلام کردند.
از این لحاظ بله میشه این رو در محدوده وسیع‌تر به اصطلاح روابط فعلی ایران و آمریکا دید در رابطه با مسئله تحریم‌ها.
گزارش‌های تحلیلی بیشتر و همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهند بود. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارش ویژه‌ای به سرنوشت نامعلوم آمریکاییان زندانی در جمهوری اسلامی پرداخته و میگوید که دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا نتوانستند پاسخ مؤثری برای این معضل پیدا کنند. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری رویترز در گزارش ویژه‌ای که روز چهارشنبه انتشار داد میگوید یک سال پیش از آن که باراک اوباما پست ریاست جمهوری آمریکا را ترک کند، در معامله‌ای برای تعویض زندانیان با دولت ایران جهان را شگفت زده کرد. با آزادی 5 شهروند آمریکایی از زندان‌های جمهوری اسلامی رقم خورد. ولی حتی پیش از آن که آقای اوباما کاخ سفید را ترک کند، دیپلمات‌های آمریکایی در تلاش برای آزادی زندانیان بیشتر بار دیگر به مذاکره با ایرانی‌ها روی آوردند. دونالد ترامپ جانشین باراک اوباما هم که همواره سلف خود را به نرمش در برابر حکومت ایران متهم می‌کرد، از هنگام به دست گرفتن قدرت نتوانسته برای این موزل راهی بیابد. رویترز می‌گوید که دولت دونالد ترامپ با یک واقعیت تلخی دست به گریبان است و آن اینکه برای متوقف کردن دولت ایران از زندانی کردن شهروندان آمریکایی راه آسانی وجود ندارد. یک مقام پیشین دولتی که مسئول امور ایران در کاخ سفید بوده به رویترز گفته است که جمهوری اسلامی به طور کلی در گروگانگیری تخصص ویژه‌ای دارد، نکته‌ای که رسول نفیسی استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی هم بر آن تاکید می‌کند.
رژیم جمهوری اسلامی از روز اول یک تاکتیکی رو برگزید که بیشتر تاکتیکی بود که راهزنان دریایی و گروه‌های تروریستی ازش استفاده می‌کردند که معروف‌ترین اون گروگانگیری 444 روزه دیپلمات‌های آمریکایی بود که از لحاظ قانون شکنی بین‌المللی در تاریخ بی‌نظیر بود. این جریان تا امروز ادامه داره، کما اینکه همین الان هم 30 شهروند آمریکایی اروپایی گروگانن در واقع در ایران و اینها را هر کدومی به یک لحاظی البته دستگیر میکنه. هیچ کدوم اینا گناهی ندارن. جمهوری اسلامی که خودش رو با جهان در حال جدال و نبرد میبینه، تاکتیک لنینی رو اتخاذ کرده که هدف وسیله رو توجیه میکنه، از این وسیله خاص هم استفاده میکنه برای پیش بردای اهدافی که فکر میکنه الهیست و در انحصار این رژیم خاصه.
دولت ایران میگوید که حبس شهروندان آمریکایی با دلایل منصفانه ای صورت گرفته، ولی رویترز اضافه میکند که حکومت ایران علاوه بر آمریکاییان با شهروندان اروپایی هم رفتار مشابهی داشته و طی 2 سال دست کم 30 تن از دارندگان تابعیت دوگانه ایرانی اروپایی توسط سپاه پاسداران دستگیر و زندانی شدند. گزارش ویژه خبرگزاری رویترز در ادامه به پرونده ناپدید شدن رابرت لوینسون، کارمند بازنشسته FBI پلیس فدرال آمریکا اشاره کرده که سرنوشتش از 11 سال پیش تا کنون نامعلوم مانده و این پرسش را از جانب خانواده او مطرح ساخته که چگونه مذاکره کنندگان آمریکایی پیشتر نام او را در لیست زندانیان ملحوظ نکردند. رویترز پاسخ این پرسش را به منافع قدرت‌های رقیب در ایران ربط می‌دهد و به طور مشروع به تلاش‌های پنهانی مقام‌های آمریکایی برای آزادی لوینسون می‌پردازد و از قول این مقام‌ها می‌گوید که مذاکره کنندگان ایرانی در قبال مسئله لوینسون خواستار اطلاعاتی درباره علیرضا عسکری از مقام‌های پیشین سپاه پاسداران بودند که او هم 11 سال پیش در ترکیه ناپدید شد. رسول نفیسی تحلیلگر امور ایران در مورد ماجرای رابرت لوینسون میگوید
درست بعد از گم شدن علیرضا عسکری که یک بازنشسته سپاه پاسداران بود، آقای لوینسون فریب داده شد از طرف یک شخصی که آمریکایی است و در ایران پناهندگی داره و به جزیره کیش آورده شد و به عنوان اینکه این گفت من اطلاعات خاصی میخوام به تو بدم و از اونجا آقای لوینسون گم شد. دولت ایران به کلی منکر وجود همچه آدمی است، در حالی که وکلای ایشون به طور قطع و یقین رد پای آقای لوینسون رو پیدا کردن، مثل بلیت هواپیما، پولی که داده شد به هتل، اینها رو ردش رو پیدا کردن، ولی دیگه از اون به بعد هیچ خبری از آقای لوینسون نشد. بنابراین نشون داده میشه که این گروگان در مقابل اون جریان علیرضا عسکری گرفته شده.
گزارش طولانی رویترز به ماجرای دستگیری و زندانی شدن سیامک نمازی و پدرش باقر نمازی هم پرداخته و پس از ذکر جزئیاتی درباره هشدارهایی که پیرامون سفر به ایران به این دو داده شده بود، در پایان گزارش با اشاره به سیاست دولت کنونی آمریکا در قبال مسئله گروگانگیری میگوید که دولت دونالد ترامپ اکنون به شیوه اعمال فشار توسل جسته و در نهایت نه ایالات متحده و نه دولت ایران هیچ گونه اراده جدی برای گفتگو درباره سرنوشت زندانیان نشان ندادند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
بعد از گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن به خبری درباره ایران میپردازیم. احمد امیرآبادی فراهانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس روز چهارشنبه در جلسه علنی از وصول طرح ممنوعیت انتخاب و انتصاب مقام‌های دو تابعیتی یا مرتبط با دولت‌های خارجی خبر داد. موضوع مدیران دو تابعیتی پس از فرار محمود رضا خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی به کانادا و پرونده مشهور به اختلاس 3000 میلیارد تومانی مطرح شد. اما در ماه‌های گذشته آنچه لزومه جلوگیری از نفوذ دولت‌های خارجی به مراکز حکومتی ایران خوانده شده به عنوان دلیلی تازه برای تصویب این طرح مطرح شده است. همکارم امیر مصدق کاتونزیان در آغاز گفتگویی با قاسم شعله سردی، حقوقدان و نماینده پیشین در مجلس شورای اسلامی، از سابقه ارائه این طرح پرسیده.
به دلیل همین مشکلی که توسط آقای خاوری مطرح شد در کشور و پولا رو برداشت رفت کانادا، این حساسیت ایجاد شد. حالا مجلس دست به کار شده برای اینکه قانونی تصویب بکنه که کسانی که دارای دو تابعیت هستن پست‌های انتصابی یا انتخابی به اونها تفویض نشه. این دلیلش همین قارت بیت المال هست که قارتگرها زودی در هم اخیرا هم اعلام شد که مثلا نفر سوم پرونده سامن الحجاج فرار کرده رفته. اینا نگران این هستن. البته به لحاظ قانون اساسی هم یه مشکل داریم، مثلا میگه که رئیس جمهور حتما باید ایرانی الاصل و چه و اینا باشه، ولی راجع به رهبر نگفته که مثلا یه فقیهی که منتخب خبرگان هست میتونه مثلا تابع یه کشور دیگه باشه. همین الان فرض کنید که آقای سیستانی رو میتونن انتخاب کنن به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، اونشون تو نجف نشسته باشه کارش ادامه بده. اینا نقایصی هست که در قانون ما وجود داره.
آقای شعله سعدی، دلیلی که قوه قضاییه نمایندگان اصولگرا و به ویژه مسئولان کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس از بهار امسال برای تصویب قانون کنار گذاشتن دو تابعیت ها از مقام های انتخابی و تفویض های انتصابی می آوردن، مسئله معروف به نفوذ هم بود. تا چه حد چنین مصوبه‌ای میتونه جلوی نفوذ بیگانگان رو در نهادهای حکومتی ایران بگیره؟
به نظرم مجلس یک مقدار ساده نگری کرده تو این قضیه. نفوذ میتونه تو داخل باشه، اتفاقا خیلی هم ظاهرا متشرع جلوه بکنه، در این حال نفوذی باشه، میتونه، اینا خیلی ملاک نیست که. ولی اگر ما یک سیستم دقیق مملکتی داشته باشیم، خود سیستم از این تخلفات جلوگیری میکنه. مشکل ضعف خود سیستم است.
اما آقای شعله سعدی، خب وزارت اطلاعات در اردیبهشت ماه تعداد دو تابعیتی ها رو در نهادهای دولتی و حکومتی 210 نفر اعلام کرد. با توجه به سابقه نمایندگی شما در دوره سوم و چهارم مجلس، نظر به افزایش تعداد دو تابعیت ها در مراکز حکومتی در نزدیک 40 سالی که از انقلاب میگذره، طرح در صورت تصویب تا چه حد مؤثر میتونه باشه؟
نه، به نظرم مشکل ایران فقط این نیست. تو قوه قضاییه ما مشکلات اساسی تری داریم و با این قانون مشکل حل نخواهد شد. اصل مشکل این است که سیستم فاسدی شده، فساد رو میتونه ترویج بکنه و آدمای فاسد میتونن بیان در مصدر امور قرار بگیرن. حتی توی اون دو تابعیتی ها ممکن افراد بسیار محترم هم باشه و برعکس اونایی که اینجا با آتش پیشونیشون رو داغ کردن یا جای مهر هست میبینیم که چه فسادهای مرتکب شدن. بنابراین من توصیه میکنم مجلس سوراخ دعا رو هم گم نکنه، این کار خوبه، عیبی نداره انجام بدن، اما تمرکزشون رو بذارن رو اون فسادهایی که زیر عبای دین و عرض کنم انقلاب و اینا دارن انجام میدن. کسانی داشتیم ما که اوائل انقلاب اینها خدشکن بودن، تو جبهه میرفتن، تا این برادران پاسدار خیلی هاشون میخواستیم بهشون درجه بدیم، حقوق بدیم، اینها درجه گرفتن و حقوق گرفتن رو توهین به خودشون تلقی میکردن. اینها زندگیشون رو خیلی هاشون گسودن کف دستشون و میرفتن. خب الان همینا به قول احمد نژاد خیلی هاشون شدن برادران قاچاقچی، اسکله خصوصی و غیرقانونی در دست گرفتن. بنابراین این که یک کسی دو تابعیتی هست، حالا خوشبختانه من چون اصلا تابعیت خارجی ندارم راحت میتونم حرف بزنم، مشکل کشور فقط دو تابعیتی ها نیست، بلکه همونایی که تصفیه از دستشون نمیافته، خیلی هاشون این مملکت رو به این روز انداختن. هرچند که حالا قانون بدی نخواهد بود، حالا دو تابعیتی کسی که عرق ملیش قوی تر هست میتونه برحال یک امتیاز براش تلقی بشه، اما همه مشکل اون نیست، اون یه مشکل جزئی هست به نظر من.
عاصم شعله سعدی حقوقدان در تهران بود. شنونده مجله نیمه شب هستید. فرصتی داریم به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
آقای خامنه ای، آقای روحانی، مسئولین محترم جمهوری اسلامی، پس برجام چی شد؟ 190,000 سو چی شد؟ دیگه هیچکی حرفی از برجام نمیزنه، همه تون سرگرم بیماری شدید و لاعلاج ریال هستید. البته اون برجام ناخلف بود، خوب شد که مرد رفت. حالا باید به فکر درست کردن یه برجام جدید باشید، برجام جدیدی که با خاتمه کار شما همراهه انشاءالله.
آقای سید علی خامنه ای، ما ملت گفته بودیم که به زودی اعتصابات سراسری در راه است، به فکر فرارتان باشید. این سری اعتصابات پراکنده نیست بلکه همگانی است و هیچ قدرتی جلودار این اعتصابات نخواهد بود. قدرت ملت روز به روز قویتر و حکومت دیکتاتوریتان روز به روز ضعیفتر و ناتوانتر.
40 سال مردم رو تو حالت بحرانی و زجر و جنگ نگه داشتیم، بس دیگه. مگه یه انسان چقدر میتونه زنده بمونه؟ چقدر میخواد زندگی کنه؟ بذارید یک مقدار مردم آسایش فکری داشته باشن. تا کی میخواین بحران درست کنین؟ هر روز دغدغه فکری برای مردم بدین؟ این مردم توان ندارن. بترس از اون روزی که این سیل خروشان ملت ایران رو سرت هوار بشن. بترس، توبه کن، برگرد به سوی مردم. بس دیگه آقای خامنه‌ای، ملت خسته شدن از دست شما. بس.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما محمد نجفی، وکیل دادگستری در عراق، به همراه 10 فعال مدنی دیگر به اخلال در نظم عمومی متهم و هر کدام به 1 تا 2 سال زندان و همچنین 74 ضربه شلاق محکوم شدند. همکارم مهدوه وحیدی‌راد در گفتگو با محمد نجفی، وکیل دادگستری در عراق، درباره جزئیات این پرونده و اتهامات مطرح شده در آن پرسیده.
بنده در 2 قسمت میخوام اشاره بکنم. ابتدا هم پرونده ای رو که با دوستانم و موکلینم شراکتن تحت پیگرد هستیم خدمت شما عرض میکنم. در سال 96 که تحت پیگرد قرار گرفتیم با 10 متهم دیگر که بنده متهم ردیف اول هستم و وکیل 6 تن دیگر از دوستان در همین پرونده هستم، همه 11 تن به اتهام اخلال در نظم 1 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شدیم. علاوه بر این چند تن دیگر از دوستان از جمله آقایان باقری، سفری و صادقی به 2 سال هم اضافه تر به جهت نشاکازی محکوم شدند. این تمام پرونده نیست، علاوه بر همین اتهام، سه تن از دوستانی که حبس دو سال اضافه گرفتن اتهامات دیگری هم در دادگاه انقلاب عراش دارن که اونجا فعلا وقت رسیدگیش نشده.
در زمان بازداشت به شما اتهام‌های دیگری هم تفهیم شده بود، برای اونها هم پرونده‌ای تشکیل شده؟
به شخصه در 7 مرجع همزمان تحت پیگرد هستم، یعنی از 3 دادسرای اوین، 2 بازپرسی ربات کریم، 1 بازپرسی شازن، 1 دادگاه انقلاب شازن، 1 دادگاه انقلاب عراق و 2 کیفری دادگاه عراق و به علاوه اتهاماتی که در کانون وکلا تخلف انتظامی علیه من مطرح شده. اتهامات واقعا واهی است، مربوط به سخنرانی های من هست که در مسجد انجام دادم و از تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبری و اخلال در نظم و نشر اکاذیب و تشکیل گروه و کمک دولت متخاصم و طریق مصاحبه و همین از همین دست اتهامات سنگین مطرح شده. اتهامات تماما واهی.
آقای نجفی، با توجه به اینکه شما خودتون وکیل هستید و قوانین رو میدونید، حقوق متهمان رو میدونید، بگید که روند دادرسی شما چطور طی شد؟
این که من توقع داشته باشم در پرونده‌های سیاسی امنیتی سیستم قضایی قانون رو رعایت بکنه، فکر می‌کنم یک خواسته بسیار بسیار سنگین است. چرا که اگر بخوایم به طور صحیح و دقیق اشاره بکنیم، بی‌قانونی‌ها از دهه 60 آغاز شد، زمانی که آقای خمینی با چند خط دستور داد و هزاران نفر اعدام شدند. فکر میکنم که اینی که من تقاضا داشته باشم که بخوان امروز روز در مورد ما قانون اجرا بشه خواسته بسیار زیادی است. دادگاه عراق اصولا صالح به رسیدگی نبود، یعنی بر اساس ماده 310 که صلاحیت محلی رو مطرح کرده و نیز 314، از دو جهت این دادگاه عراق صالح به رسیدگی نبود و خلاف قانون داره رسیدگی میکنه. از یک جهت چون پرونده در دادگاه انقلاب هم مطرح بود، اصلا دادگاه انقلاب هم باید ورود رسیدگی میکرد، یعنی ابتدا دادگاه انقلاب باید رسیدگی میکرد بعد دادگاه جزایی کیفری دو. این تذکر توسط وکلای عزیزم جناب درخشان و جناب کیخسروی هم وارد شد و من هم به عنوان وکیل اون ششتن از عزیزان این ایراد رو گرفتم، ولی متاسفانه دادگاه اصلا توجهی به این امورات قانونی نکرد.
درباره زمانی که در بازداشت بودید و شرایط زندان و جلسات بازجویی چطور، درباره اونها هم برای ما توضیح بدید.
من میتونم خلاصه خطاب به آقای روحانی بگم که منشور در گور، آنچه که نبود اثری از اون هویدا نبود حقوق شهروندی بود. بازجویی ها در اتاق بسیار سرد، گوشه دیوار، چشم بسته، به طور گروهی، شبانه، با تهدید، با فشار، گرچه کمی رفتارشون در مورد شخص بنده بهتر بود، اما با رفتاری رو با بقیه موکلین هم داشته که نشون میده واقعا حقوق شهروندی فقط یک ویترین بود برای دوره انتخابات و برای رأی.
آقای نجفی، یکی از اصلی ترین مواردی که در پرونده شما و حکمتون مطرح شده، اطلاع رسانی شما و مصاحبه هاتون درباره وحید حیدری بود، از معترضانی که در بازداشتگاهی در عراق جان باخت. در این باره برای ما بگید که دقیقاً مسئله چه بود؟
وقتی در داخل هیچ رسانه‌ای صدای مردم نیست، راهی نیست که مثل همین الان ما صدام رو این گونه به گوش مردم برسونیم. در این حال بحث اصول قانونی و بین المللی داریم که اصل دسترسی اطلاعات آزاد یک اصل پذیرفته شده است و در واقع ما نمیتونیم جلوی اطلاعات رو بگیریم. در واقع میشه گفت یکی از عمده فشارهای پرونده خصوصا در مورد شخص بنده انتقاد از رهبری است و به استراحت در رأی هم آمده. دو، موضوع آقای وحید حیدری است که این خبر رو در واقع ابتداعا دوست عزیزم جناب آقای علی باقری مطرح کردن و ایشون هم بسیار تحت فشار و پیگرد هستن و در واقع برای ایشون هم قرار سنگین تری صادر شد، هم مجازات سنگین تری. به صراحت در بازجویی ها دو بار بازجو به من گفت خب کشتیمش، اصلا حقش بوده وقتی کسی میاد اختشاش میکنه. این رو من اینجا تاکید میکنم که دو بار به شخص خود من بازجو گفت که ما خودمون کشیم، کسی که اختشاش میکنه که باید چیزی باش برخورد کنن، و شد این چیزی بود که اقرار کردم.
محمد نجفی، وکیل دادگستری در عراق بود.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما نمایندگان مجلس ایران روز چهارشنبه با 137 رأی موافق با طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی موافقت کردند. قرار است سازمان میراث فرهنگی، گردشگری بدون توسعه تشکیلات و افزایش نیروی انسانی به وزارتخانه تبدیل بشه. در حال حاضر این سازمان زیر نظر ریاست جمهوری فعالیت میکنه و رئیس آن هم با حکم مستقیم رئیس جمهور منصوب میشه. برای بررسی بیشتر این موضوع گفتگوی زنده تلفنی داریم با احسان مهراوی، خبرنگار سابق پارلمانی ایران در آلمان. آقای مهراوی خوش اومدید به مجله نیمه شب. اول خیلی کوتاه برامون از جزئیات این مصوبه مجلس بگین.
بر اساس مصوبه مجلس این وزارتخونه‌ای که تشکیل میشه در واقع همون وظایف سازمان فعلی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رو عهده‌دار هست و بناست که ظرف یک سال دولت جزئیات فعالیت و چارت سازمانی این وزارتخونه رو به برای تصویب مجلس ارسال بکنه. همینطور بر اساس این مصوبه نمایندگان مجلس استخدام‌های جدید یا توسعه تشکیلات در وزارتخونه جدید ممنوع است. از این جهت این بخش از مصوبه رو تصویب کردن که بر اساس قانون اساسی مجلس نمیتونه مصوبه ای رو تصویب بکنه که برای دولت بار مالی جدید داشته باشه و هزینه جدید داشته باشه، و برای همین این بخش رو تصویب کردن که به این معنا باشه که هزینه جدیدی برای دولت نخواهد داشت تا شورای نگهبان رو رد نکنه.
آقای مهرابی، الان چرا مجلس با این طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی موافقت کرده؟ میدونیم که الان دست کم 7-8 سال هست که روی این قضیه بحث هست.
عملا این طرح بارها مطرح شده در مجلس و به خصوص در دولت آقای احمدی نژاد و زمانی که اسفندیار رحیم مشایی رئیس سازمان میراث فرهنگی بود. بعد از چندین مورد صحبت‌های جنجالیش نمایندگان مجلس تصمیم گرفتن که این سازمان رو تبدیل به وزارتخونه بکنن که بتونن وزیر را استیضاح و عزل بکنن، اما با مخالفت مجلس مواجه شد و چندین بار هم این طرح در کمیسیون‌های مجلس مطرح شده بود. الان خود مقامات سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی هم گویا با این طرح موافق هستند و به هر حال از این جهت تأثیر داشته تصویب اون در مجلس. از سوی دیگه مجلس در حال این طرح را تصویب کرد که با دیگر لوایح دولت برای تفکیک چند وزارتخونه مخالفت کرده و این در واقع تا حدودی در تناقض هست این دو اقدام مجلس.
آقای مهرابی، به نظر میرسه که در استدلال موافقان و مخالفان انگیزه های سیاسی هم وجود داره.
به هر حال از ابتدا سازمان میراث فرهنگی به خصوص در دولت آقای احمدی نژاد بحث‌های سیاسی درباره تشکیل این وزارتخونه وجود داشته. مخالفان وزارتخونه شدن این سازمان اعلام می‌کنند که اون در دولت آقای خاتمی 5 سال تحقیقات و مطالعه شده برای تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و در اون زمان نتیجه این مطالعات این بوده که اگر به صورت سازمان باشه بهتره، چرا که اگر به شکل وزارتخونه باشه عملا این وزارتخونه در انتصاب مدیران یا در اتفاقات دیگه به نوعی مجبور میشه که یک امتیازهایی را به مجلس بده که این امتیازها در نهایت باعث به خطر افتادن سازمان میراث فرهنگی میشه و اگر به صورت سازمان باشه عملا قدرت بیشتری خواهد داشت و به صورت معاون رئیس جمهور خواهد بود و حمایت بیشتری را هم دریافت خواهد کرد. اما موافقان معتقدند که وزارتخونه شدن باعث میشه که نمایندگان مجلس بتونن کنترل بیشتری داشته باشن و در مواردی از وزیر سوال یا استیضاح بکنن و این در واقع به تقویت سازمان میراث فرهنگی کمک میکنه. از سوی دیگه ممکنه که به نوعی بودجه های این سازمان را هم افزایش بده.
خیلی کوتاه آقای مهرابی، الان همین موافقان تبدیل این سازمان به وزارتخونه که تعدادشون هم کم نیست در مجلس، قاطبهشون همین چندی پیش رأی مخالف دادن به طرح تفکیک چند وزارتخونه از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت. چطور شد که الان رأی دادن به اینکه یه سازمان تبدیل به یک وزارتخونه بشه؟
بر اساس کلیت برنامه‌های توسعه مجلس و دولت موظفن که تعداد وزارتخونه ها رو کم بکنن و در واقع اصل اضافه شدن وزارتخونه ها به نوعی مخالف برنامه‌های توسعه است که قبلا خود مجلس تصویب کرده و الان هم به هر حال ممکنه که شورای نگهبان بخواد با این استدلال هم این طرح رو رد بکنه. ولی قبلا در دولت آقای احمدی نژاد تعدادی از وزارتخونه ها با هم دیگه ادغام شدن که نمایندگان که دولت آقای روحانی معتقد بود که این ادغام به صورت اصولی و با برنامه انجام نشده و ناگهانی بوده، برای همین این ادغام ها باعث نشده که به نوعی کارایی این وزارتخونه ها بالا بره و آقای روحانی قصد داشت که این وزارتخونه ها را تفکیک بکنه. اما مجلس هم در ابتدا موافق بود، اما این اتفاقات اخیر اقتصادی و حالا بحث هایی که در بالای سوال از رئیس جمهور یا استیضاح وزرا هست باعث شد که مجلس الان با این لوایح مخالفت کنه.
ممنون از شما. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران در آلمان بود. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. بر پایه ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، شامگاه چهارشنبه اعتراضات در کرج ادامه داشته و نیروی انتظامی و امنیتی در چند نقطه این شهر با معترضان درگیر شدند. خبرگزاری‌های روسی به نقل از نماینده ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، در خبر دادند که نیروهای تحت امر جمهوری اسلامی ایران بیش از 80 کیلومتر از بلندی‌های جولان در این کشور فاصله گرفتند. 193 نماینده مجلس روز چهارشنبه در نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران خواستار ایجاد تغییرات حداکثری در کابینه او شدند. وزیر خارجه ایران سه‌شنبه شب در پیامی توییتری با رد تلویحی احتمال مذاکره با واشنگتن گفت که تهدید، تحریم و ترفندهای تبلیغاتی نتیجه‌ای ندارد و آمریکا باید به دنبال احترام گذاشتن به مردم ایران و تعهدات بین‌المللی‌اش باشد. کوچر بیرکار، ریاضیدان ایرانی کردتبار که در دانشگاه کمبریج در بریتانیا تدریس می‌کند، به عنوان یکی از 4 برنده بزرگترین جایزه ریاضی جهان موسوم به فیلدز برگزیده شد. و ضیا نبوی، فعال پیشین دانشجویی و از دانشجویان ستاره‌دار که شامگاه سه‌شنبه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده بود، روز چهارشنبه آزاد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی در یک گردهمایی در شهر تمپا در ایالت فلوریدا بار دیگر گفت که احساس می‌کند که مقام‌های تهران به زودی با آمریکا وارد گفتگو خواهند شد. بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
دونالد ترامپ در جریان سخنرانی خودش به دیدارش با کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی و مهار بحران در شبه جزیره کره، اشاره کرد که در زمان آغاز ریاست جمهوریش به عنوان اولویت رئیس جمهوری جدید آمریکا برشمرده شده بود و همچنین به رسمیت شناختن اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت ایالات متحده به آن شهر که وی گفت گفته می شد این مسئله 5 تا 10 سال طول می کشد. در این میان ترامپ به مسئله توافق هسته‌ای اشاره کرد.
همچنین ایالات متحده را از فرجه یک طرفه وحشتناک 150 میلیارد دلاری و 1 میلیارد و 800 میلیون دلار پول نقد بیرون آوردم. معامله هسته‌ای ایران یک نمایش وحشتناک. امیدوارم خوب کار کند در مورد ایران. آنها همینک مشکلات بسیاری دارند. امیدوارم خوب انجام شود و احساسی دارم آنها به زودی با ما گفتگو می کنند و شاید هم نه، و آن هم اشکالی ندارد.
اشاره ترامپ به مبلغ دارایی‌های بلوکه شده ایران در آمریکا که طبق برنامه جامع اقدام مشترک برجام بنا بوده به جمهوری اسلامی تحویل داده شود یا اینکه تحویل داده شده است، همواره کانون بحث بوده و مقام‌های مختلف در ایران و آمریکا آن را از دست کم 35 میلیارد دلار تا 50 میلیارد دلار یا بیشتر بازگو کردند. رئیس جمهوری آمریکا در حالی به امکان تماس تهران اشاره کرده که یک روز پیش از آن، روز دوشنبه، در کاخ سفید واشنگتن در جریان کنفرانس مشترک خبری با نخست وزیر ایتالیا در جلسه پرسش و پاسخ، در جواب به سؤال خبرنگاری که پرسید آیا حاضر است با رئیس جمهور روحانی دیدار کند، گفت
با همه دیدار میکنم، به جلسات اعتقاد دارم و صحبت با افراد دیگر، به ویژه وقتی صحبت درباره امکان بالقوه جنگ، مرگ و قحطی و مسائل زیاده دیگری است.
دونالد ترامپ با اشاره به دیدارش با رهبر کره شمالی، رئیس جمهور روسیه و سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو ادامه داد:
حتما با ایرانی‌ها دیدار می‌کنم اگر بخواهند دیدار کنند. نمی‌دانم که هنوز آماده‌اند یا نه. همینک شرایط سختی دارند، اما معامله ایران را پایان دادم. معامله مسخره‌ای بود. معتقدم که احتمالاً به جایی می‌رسند که بخواهند دیدار کنند و آماده هم هر وقت بخواهند دیدار کنم و این را از روی قدرت یا ضعف انجام نمی دهم. فکر می کنم کار مناسبی است. اگر بتوانیم کاری کنیم که پرمعناست، نه هدر دادن کاغذ که آن توافق دیگر بود، حتما خواهان دیدار خواهم بود.
وقتی همان خبرنگار پرسید آیا پیش شروطی برای ملاقات دارد، ترامپ پاسخ داد:
پیش شرطی نیست، نه، میخواهند تنها دیدار کنند، هر وقت میخواهند، هر وقت بخواهند. این برای کشور خوب است، برای آنها خوب است و برای ما هم خوب است و برای جهان خوب است. پیش شرطی نیست، اگر بخواهند دیدار کنند، دیدار میکنم.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی تاکنون عکس العملی نسبت به اظهارات ترامپ نداشتند. علیرضا نامبر حقیقی تحلیلگر مسائل ایران در کانادا در گفتگو با رادیو فردا معتقد است پیشنهاد ترامپ در تهران تحت بررسی قرار دارد.
با توجه به اینکه صحبت‌های آقای ترامپ یک تحول بزرگی است به لحاظ تغییر زبانی در ارتباط با ایران، در میان رؤسای جمهور آمریکای قبل هم سابقه نداشته، تغییر و چرخش 180 درجه در موازه خود دولت ترامپ هم هست، حتی در مقایسه با هفته گذشته، در نتیجه پیشنهاد آقای ترامپ رو قطعاً مقامات جمهوری اسلامی میخوان مورد بررسی و تأمل و مداقه قرار بدن.
رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار در ترکیه در گفتگو با رادیو فردا فکر می‌کند مقام‌های جمهوری اسلامی جهت مذاکره با ترامپ ملاحظاتی دارند.
به نظر می‌رسد که با توجه به این که آقای ترامپ رو به نوعی رفتاراش رو غیر قابل پیش‌بینی می‌دونند، خیلی حراس دارند از وارد شدن به این میدان بازی و اینکه چه جوری وارد بشن که به عنوان یه بازیگر ضعیف و تحقیر شده تصور نشوند. آقای ترامپ هم گفتش که این پیشنهادش رو از موضع ضعف یا از موضع قدرت نمیده و فکر میکنه کار درستی میخواد انجام بده.
رضا تقی‌زاده استاد علوم سیاسی در سکاتلند در گفتگو با رادیو فردا پذیرش پیشنهاد ترامپ را خفت و خاری برای جمهوری اسلامی میداند.
اونها میدونن که جمهوری اسلامی در صورت قبول مذاکرات باز و آشکار و بدون قید و شرط با آمریکا باید به آمریکا برن و این نوعی خفت و خاری برای جمهوری اسلامی بخصوص در وضعیت بحرانی کنونی مطرح میشه. آقای پومپیو ضمناً میخواد که مردم داخل ایران خیلی ناامید نشن و قبول مذاکره رو به عنوان سازش با جمهوری اسلامی از طرف آمریکا تلقی نکنند.
داوود هرمیداس باوند استاد حقوق و روابط بین الملل در ایران در گفتگو با رادیو فردا دیدار و گفتگو را بهترین راه میداند.
مذاکره اولین گام منطقی است که برداشته خواهد شد. انتظار این است که به یک سازشی که به نفع طرفین باشه منتهی بشه. البته ممکن هم هست که گاهی به چنین نتیجه نائل نشویم. ولی با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع احوال و تنگناهایی که جوامع روبرو هستند، بنابراین مذاکرات بدون قید و شرط یک گام منطقی است. با توجه به اینکه اونچه که اعلام شده بدون قید و شرط باید با یک دید مثبت باش برخورد کرد.
از طرفی به گزارش خبرگزاری های ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی عبور آمریکا از برجام را منافی به توصیف وی ادعای مذاکرات بدون شرط واشنگتن دانسته، اظهار کرده که آمریکا با خروج از برجام باید تنها خودش را به خاطر پایان دادن به مذاکره با تهران به توصیف وی ملامت کند. از طرفی دیگر محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اظهار داشته که دونالد ترامپ و رؤسای جمهوری بعدی آمریکا هرگز چنین روزی را نخواهند دید و به گفته وی مردم ایران اجازه ملاقات با به توصیف فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شیطان بزرگ را نمی دهند. حسام الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری اسلامی شرط مذاکره تهران و واشنگتن را توقف جنگ اقتصادی و بدون اعمال تحریم قید کرده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. فرصتی هست به چند پیام تلفنی دیگر شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
اگه قرار باشه مذاکرات بین ایران و آمریکا فقط منجر به این بشه که نیروهای ایرانی از منطقه خارج بشن، دخالت خودشونو کم بکنن و برنامه موشکی رو قطع بکنن، همون بهتر که هیچ مذاکره‌ای صورت نگیره، چون در اون صورت دوباره سپاه پاسداران میمونه، مقام رهبری میمونه، شورای نگهبان میمونه و دیکتاتوری ادامه پیدا میکنه برای مردم ایران. حالا دیگه اون موقع بدتر میشه، زورشون به کشورهای دیگه نمیرسه، بیشتر مردم داخل رو سرکوب میکنن. مطالبه ما مردم ایران رفتن حاکمیت جمهوری اسلامیه.
از علم سیاست چی میدونی؟ شما حتی از مسئله نظامی هیچ سررشته ای ندارین، یعنی درس نظامیگری رو نخوندین، همینجوری به قول معروف کیلویی درجه گرفتین. تو رو خدا برین یه سر مطالعه کنین، باعث شرمساری ملت ایران نشین، دهنتون رو باز نکنین همینجوری حرف بزنین، باعث جوک شدن توی تمام دنیا میشین. حرفای شما رو ترجمه میکنن و جوک میشه. خواهش ازت میکنم، بعدم تو نماینده مردم ایران نیستی که داری حرف میزنی، تو نماینده یه مش نظامی هستی، اونم درجه ای که گرفتی معلوم نیست، درس خوندی، دانشگاه رفتی، یه چیزی برای خودت میگی.
جناب آقای سردار جعفری، بهتره که از جانب مردم صحبت نکنن. اگر میگن که مردم مخالف رابطه با آمریکان، بهتره این مسئله رو به رفراندوم بذارن. یک بار این کار رو بکنن که مردم، هم مردم تکلیفشون با دنیا معلوم بشه، هم جمهوری اسلامی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما بنابر برخی گزارش ها، حوثی های یمن روز چهارشنبه اعلام کردند یک آتش بس دو هفته ای را به صورت یک طرفه در بسیاری از مناطق از جمله مناطق دریایی به اجرا می گذارند. یک روز پیش از این هم رئیس جمهوری ایران در دیدار با سفیر جدید بریتانیا در تهران گفته بود ایران قصد ندارد برای آبراهای بین المللی مشکلی ایجاد کند. برای بررسی بیشتر این موضوع هم ساعتی پیش گفتگوی کردم با کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا، و نخست از او درباره علت اعلام آتش بس یک طرفه از سمت حوثی‌ها پرسیدم.
حوثی‌ها در خود یمن اخیراً متحمل شکست‌های نظامی شدن از ائتلاف به رهبری عربستان و شاید بخوان به این ترتیب به نوعی مصالحه اونا دست پیدا بکنن، ولی خب همزمانی این حمله و در این حال اعلام این که آتش بس می‌کنن در دریای سرخ و اینها شاید بی ربط نباشه به بحرانی‌تر شدن رابطه ایران و آمریکا در هفته و روزهای اخیر، چرا که ایران بنا به اعتراف خود مسئولین دولت اگرچه دخالت مستقیم نظامی یا لوجستیکی ندارن، ولی به لحاظ ایدئولوژیک و معنوی خودشون رو حامی نیروهای حوثی تلقی میکنن. اگر اینو کمی خب جدیتر آدم بگیره، به این نتیجه میرسه که میشه یک ارتباطی دید به این معنی که ایران میخواد که یک سری سیگنال ها به هم طرف غربی، هم عربستان و هم تیمانانش بده که در صورت ایجاد اختلال در صدور نفت ایران، اونها هم میتونن برای صدور نفت بقیه کشورهای منطقه مشکل ایجاد بکنه.
آقای متین، حالا چقدر همین پیشنهاد حوثی ها میتونه ارتباط داشته باشه با صحبت های روز سه‌شنبه رئیس جمهوری ایران در دیدار با سفیر بریتانیا در تهران که گفته که ایران قصد نداره که آبراهای جهانی رو براش مشکلی ایجاد کنه؟ آیا فکر میکنین این اعلام آتش بسی که الان حوثی ها یک طرفه اعلام کردن میتونه ارتباطی داشته باشه با صحبت های رئیس جمهوری ایران؟
بله، به نظر میتونه داشته باشه. میدونید در این روز اخیر مثلا گزارشات زیادی هست در مورد اینکه محرمانه مذاکراتی صورت میگیری یا صورت خواهد گرفت بین مقامات ایران و امریکا در رابطه با تشدید وضعیت بحران اقتصادی در ایران که خب مستقیما مربوط است به مسئله تحریم های امریکا و غرب و اینها. معمولا در چانه زنی های دیپلماتیک خب طرفی که تحت فشار است سعی میکنه تا اونجایی که میتونه از موضع قدرت وارد یک سری سازش و مذاکره بشه. بدین معنا ایران خب میخواسته قبل از اینکه این مذاکرات صورت بگیره نشون بده به طرف های غربی که اونها هم حرمان فشاری دارن که بر کشورهای همپیمان امریکا در منطقه وارد بکنن، ولی در اینها حال قدرت و اتوریته این رو هم دارن که این نوع اختلال ها رو در واقع مانعش بشن. به همین ترتیبی که روسیه حمله کردن و بعد هم اعلام کردن که خب آتش بس اعلام میکنن یا دیگه حمله نمیکنن در اون مناطق. از این لحاظ بله میشه این رو در محدوده وسیع تر به اصطلاح روابط فعلی ایران و آمریکا دید در رابطه با مسئله تحریم ها.
آقای متین، در پرونده یمن یک طرف قضیه کشورهای غربی، آمریکا، اروپا حضور دارند، در طرف دیگرش هم ائتلاف عربی به رهبری عربستان و حتی میشه گفت اسرائیل حضور داره، در طرف دیگر هم ایران و حوثی‌ها هستند. به نظر شما چقدر این پیشنهاد مطرح شده آتش بس یک طرف از سوی حوثی‌ها و چراغ سبز ایران که برخی محافل هم از جمله خبرگزاری آسوشیتد پرس نقل کرده که ایران چراغ سبز نشون داده برای حل بحران یمن، میتونه مورد پذیرش این مجموعه قرار بگیره؟
خب این بیشتر برمیگرده به این که واقعا هدف ائتلاف عربستان اسرائیل امریکا از تضعیف ایران واقعا تا چه حد هست. یعنی اونها مثلا به حل مسئله یمن به شکلی که به طرف این هر دو طرف قابل قبول باشه بسنده میکنن، یا واقعا امریکا و عربستان اسرائیل معتقدن که ایران نه تنها در یمن بلکه در بقیه منطقه به خصوص عراق و لبنان و سوریه هم باید به اصطلاح دست و بالش رو جمع بکنه و محدود بکنه. شاید ایران از یک لحاظ بخواد که منطقه‌ای که شاید اهمیتش از نظر اونها کمتر است امتیاز بده در یمن، ولی حضورش رو مثلا در سوریه عراق و لبنان تا حدودی حفظ بکنه. اینکه این طرف عربستانی و اسرائیلی به خصوص چقدر اینو میپذیرن و به تبع اون بر سیاست‌گذاری امریکا تاثیر دارن چیزی هست که باید دید، ولی روند اوضاع در داخل ایران احتمالاً به طرف عربی و امریکایی شاید قوت قلب رو بده که اونا میتونن حتی امتیازات بیشتری هم از ایران کسب بکنن اگر وضعیت داخلی ایران به شکل پیش بره و اعتراضات گسترده‌تر بشه.
کامران متین، استاد روابط بین الملل در بریتانیا بود. فرصتی است تا گوش کنیم به آخرین خبرهای ورزشی از همکارم حبیب روشنزاده.
در فاصله 6 ماه به آغاز جام ملت‌های آسیا، کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران با انتشار بیانیه‌ای مبهم گمانه‌زنی‌ها درباره جدایی خود از تیم ملی فوتبال ایران را افزایش داده است. در این بیانیه سرمربی تیم ملی فوتبال ایران بعد از حضور 7.5 سال خود روی نیمکت تیم ملی از خانواده فوتبال ایران تشکر کرده است. معلوم نیست این بیانیه فقط تشکر است یا خداحافظی. به گزارش سایت ورزش 3، ظاهراً موضوع انتقال پول برای دریافت دستمزد به مانع اصلی حضور کیروش در ایران تبدیل شده است. قرارداد کیروش 2 روز پیش 9 مرداد ماه پایان یافت و قرارداد جدیدی هم با ایران امضا نکرده است. از سوی دیگر روزنامه الشروق چاپ الجزایر از توافق نهایی فدراسیون فوتبال الجزایر با کیروش خبر داده. مجله فرانس فوتبال چاپ پاریس هم خبر داد الجزایری ها با چند مربی دیگر هم در حال مذاکره اند. اما در همین احوال خبرگزاری دانشجویان ایران می نویسد مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال طی 24 ساعت گذشته با کیروش تماس تلفنی داشته و طرفین بار دیگر بر همکاری مجدد تأکید کردند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته دوم خود را امروز پنجشنبه با 4 مسابقه آغاز می‌کند. در اصفهان استقلال با ذوب‌آهن روبروست. استقلال خوزستان هم در هوای داغ اهواز میزبان پدیده مشهد است. پدیده هفته پیش به پرسپولیس باخته و تیم اهوازی با گسترش فولاد تبریز مساوی کرده. نفت مسجد سلیمان در بوشهر با پارس جنوبی جم روبروست. پارس از فولاد خوزستان شکست خورده و مسجد سلیمان با تراکتور مساوی کرده. در تهران شاگرد به مسافه استاد می رود. علی دایی سرمربی سایپا که مجید جلالی را به عنوان استاد خود قبول دارد با پیکان روبروست. پیکان هفته پیش با استقلال تهران مساوی کرده، ولی سایپا که سپید رود رش را برده به برد مقابل پیکان هم نیاز دارد.
یه بازی سخت و مهم دیگه با پیکان داریم. پیکان همیشه بوده تیمای خوبه دیگه ما بوده. احتیاج مبرم به این سه امتیاز بازی فردا داریم.
مجید جلالی هم میگوید بازی که در مقابل سایپا خواهد داشت به مراتب بهتر از دیدار با استقلال خواهد.
ما سعی میکنیم بازی خوب و قوی داشته باشیم و بازی با استقلال هم توی بخشی از بازی خوب بودیم، توی بخشیش نه، ولی فکر کنم این یه بازی متفاوتیه و ما قطعا بهتر از بازی اولون بازی خواهیم کرد.
از 4 بازی امروز 3 مسابقه ساعت 20:45 آغاز میشود و دیدار پارس و پدیده ساعت 20:30. 4 بازی هم میماند برای روز جمعه. و تیم ملی بسکتبال نوجوانان ایران در مسابقات غرب آسیا با پیروزی مقابل سوریه و شکست در برابر لبنان به مقام دوم آسیا دست یافت. لبنان قهرمان مسابقات شناخته شد و سوریه بر سکوی سوم ایستاد. جمعاً 5 تیم در مسابقات که در گرگان برگزار شد حضور داشتند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
49 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه باشید از همکارم بابک غفوری آذر. برای شما شنوندگان گرامی شب و روز خوشی رو آرزو دارم. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، 311 شماره از مجله هفتگی صحنه را از این لحظه من بابک غفوری آذر در کنار شما آغاز میکنم. در این شماره موضوع پرداخت بودجه‌های دولتی به تولید فیلم‌های سینمایی در ایران را بررسی میکنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
در ماه‌های اخیر چند نهاد وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گزارش‌هایی از مشارکت‌های مالیشان را در تولید فیلم‌های سینمایی منتشر کردند. انتشار این گزارش‌ها که شامل جزئیات پرداخت پول از بودجه این نهادها به تولید فیلم‌های مختلف طی سال‌های گذشته می‌شود، باعث طرح مباحث مختلفی درباره ابعاد و چگونگی پرداخت پول از بودجه دولت به ساخت فیلم در ایران شده است. وزارت ارشاد این گزارش‌ها را به عنوان اقدامی در راستای اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منتشر کرده است. نخستین گزارش از این نوع را بنیاد سینمایی فارابی در روزهای پایانی سال 96 منتشر کرد که شامل پرداخت‌های این نهاد در سال‌های 1390 تا 1396 به فیلم‌های مختلف می‌شد. بر اساس این فهرست نزدیک به 84 میلیارد تومان برای کمک به ساخت 329 فیلم به سازندگان آنها زیر عناوینی چون تسهیلات، مشارکت، ساخت و خرید حقوق پرداخت شده است. بیشترین پرداخت در این فهرست به فیلم تاریخی رستاخیز ساخته احمد رضا درویش مربوط می شود که بنیاد فارابی برای کسب مالکیت 35% از این فیلم بیش از 10 میلیارد تومان پرداخته است. فیلم رستاخیز که روایتی از واقعی عاشوراست به دنبال مخالفت برخی مراجع تقلید با نمایش چهره برخی شخصیت‌های تاریخی در آن تا کنون به نمایش عمومی در نیامده است. بر مبنای فهرست بنیاد فارابی، فیلم چه ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا که درباره زندگی مصطفی چمران در سال 92 ساخته شد با دریافت 6 میلیارد و 100 میلیون تومان دومین فیلمی است که بیشترین کمک مالی را از این نهاد گرفته است.
ایشون دکتر چمرانن از شریکای لبنان که با اسرائیل میشن.
مردی که اونجا در تشکیلات ناسا میتونست برای خودش کسی باشه،
شاید روزی جایزه نوبل میگیره.
الان اومده پاور رو در روی مایست.
پس از بنیاد فارابی یک ماه پیش نیز مؤسسه رسانه‌های تصویری، دیگر نهاد زیرمجموعه وزارت ارشاد، فهرستی از مشارکت این نهاد در تولید یا خرید حقوق پخش ویدیویی فیلم‌های مختلف ایرانی را طی سال‌های 1388 تا 95 منتشر کرد. این فهرست شامل پرداخت به 198 فیلم مختلف می‌شد که پرداخت پول‌ها به اشکال مختلف از جمله در قالب مالکیت کامل، خرید حقوق ویدیویی و مشارکت در تولید و توزیع فیلم‌ها انجام شده است. در این فهرست نام بسیاری از فیلم‌های مختلف تولید شده سال‌های اخیر و حتی برخی فیلم‌های تولید شده در دو دهه گذشته به چشم می‌خورد. از مهمترین آنها پرداخت نزدیک به 2 میلیارد و 500 میلیون تومان به تهیه کننده فیلم برلین منای 7 در سال 1389 در قالب مشارکت در تولید است. این فیلم به عنوان نخستین ساخته رامتین لوافی پور درباره موضوع پناهجویان عراقی در آلمان سال 92 در جشنواره فیلم فجر آن سال به نمایش درآمد و پس از آن نیز اکران ناموفقی در سینماها داشت.
اگه بشه ثابت کرد که مثلا آزار جنسی رساندن، خیلی خیلی عالی میشه.
میگن به اونایی که بچه همراهشونه راحت تر پناهندگی میدن.
حسن
از دیگر نکات این فهرست، پرداخت 2,700,000,000 تومان به فیلم پرحاشیه قلاده‌های طلاست که درباره اتفاقات سال 88 ساخته شد. بر اساس فهرست منتشر شده، همچنین به تهیه کنندگان برخی فیلم‌های توقیفی سال‌های گذشته از جمله گزارش یک جشن، ساخته ابراهیم حاتمی کیا، خرس ساخته خسرو معصومی و آشغال‌های دوست داشتنی ساخته محسن امیری یوسفی مبالغ قابل توجهی به عنوان خرید حق مالکیت و حقوق پخش پرداخت شده است. چند هفته پس از این فهرست، مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی نیز فهرستی از پرداخت‌های مالی به تولیدات سینمایی سال‌های اخیر را منتشر کرد که بر اساس آن در طول 12 سال گذشته این نهاد وابسته به وزارت ارشاد برای ساخت 76 فیلم به تهیه کنندگانشان پول داده است. بر اساس آمار اعلام شده، فیلم تمام نشده لاله ساخته ای اسدالله نیک‌نژاد با دریافت 6,550,000,000 تومان بیشترین کمک مالی را از این مرکز دریافت کرده است. این در حالی است که کار ساخت این فیلم به دنبال اختلاف کارگردانش با وزارت ارشاد در مرحله فیلم برداری از سال 92 تا کنون متوقف مانده است. در فهرست اعلام شده، پرداخت مبالغ قابل توجهی به تعداد زیادی از فیلم‌های با مضامین اسرائیل ستیزی و آمریکا ستیزی دیده می‌شود که تقریباً تمامشان نمایش ناموفقی داشتند. در مواردی به تهیه‌کنندگان این فیلم‌ها به خاطر تولید در کشورهای لبنان و سوریه به دلار پرداخت شده است. از جمله به فیلم شهابی از جنس نور ساخته محمد رضا اسلاملو که در سال 1392 ساخته شد و نمایشش در جشنواره فجر آن سال با انتقادهای شدیدی همراه بود. از زمان تأسیس بنیاد سینمایی فارابی در سال 1362 و با ممنوع شدن ورود و نمایش فیلم خارجی در کشور، دولت ایران مبالغ مختلفی را در قالب کمک به جریان تولید فیلم پرداخت می‌کند. مصطفی عزیزی از تهیه کنندگان سینما و تلویزیون ایران که همکنون ساکن کانادا است، درباره روند پرداخت این کمک‌ها در سال‌های اخیر چنین توضیحی می‌دهد.
مثل هر چیز دیگری در کشور ما، یک روند به اصطلاح رانتی و فامیلی وجود داره که همه جا اعمال میشه. در کنارش یک بخشی هم هست که به هر حال روند طبیعیش، یعنی اینی که یک کارگردان یک قابلیتایی از خودش نشون داده باشه، یه تهیه کننده ای نشون داده باشه که فیلمای به مثلا هنری تهیه کرده. اما مسئله اینه که بعضی از این پولهایی که تو این زمینه داده میشه از ردیف‌های بودجه هم نمیاد، از یه طریقای دیگه میاد داخل این مؤسسات و داده میشه برای ساختن فیلمهایی که بیشتر جنبه‌های ایدئولوژیک و مذهبی و تبلیغات کلی حکومت توش وجود داره و اونا اینقدر بودجه های بزرگی هستن. شما نگاه کنید، مثلا این فیلم آقای مجید مجیدی، این محمد رسول الله، این آنچنان بودجه عظیمی گرفت که تمام این لیستی که ارائه شده در مقابلش اصلا هیچه، اصلا چیزی نیست. تمام این 100 میلیون هایی که کارگردان های تجربی ساز گرفتن اصلا در مقابل 100 میلیارد مثلا پولی که اونجا رفته اصلا عدد و رقمی نیست.
با گسترش روند تولید فیلم در دهه 60، نهادهای دیگری خارج از وزارت ارشاد نیز با پرداخت بودجه های وارد کار ساخت فیلم شدند که به گفته مصطفی عزیزی، بودجه های پرداختی آنها به ساخت فیلم های مورد نظرشان در سالهای اخیر بسیار بیشتر از ارقام اعلام شده از سوی وزارت ارشاد هستند.
کلن بخش هایی که زیر نظر وزارت ارشاد هست، زیر نظر دولت هست، در کل بخش کوچکی از بودجه هاییست که داره تو این زمینه هزینه میشه. بودجه های بسیار بزرگتر و وسیعتری داره در بخش های دیگه، از رادیو تلویزیون تا خود سپاه و سازمان تبلیغات اسلامی و در مواردی مستقیم از خود بیت رهبری و این جور جاها بودجه گرفتن و بودجه های خیلی کلانی هم گرفتن.
در فهرست های اعلام شده از مبالغ پرداختی به فیلم های گوناگون، نام آثاری از فیلم های جریان متفاوت و روشنفکری هم دیده می شود. برای همین اساس برخی از دولتی بودن کامل سینما ایران صحبت کرده و اظهار نظرهای مطرح شده از سوی برخی فیلمسازان درباره مستقل بودن آنها را رد کردند. مصطفی عزیزی اما این نظر را درست نمی‌داند.
من راستش موافق نیستم که به دلیل که پولی که کسایی که گرفتن مثلا 100 میلیون تومان گرفتن برای اینکه بتونن یه فیلم بسازن تو ایران، اینها مثلا وابستن به حکومت یا و هر چیز دیگری، ولی کلن سینما در ایران مثل بقیه چیزها در ایران به دلیل تیغ سانسوری که وجود داره و اعمال نظارت‌های شدیدی که میشه، ما سینمای مستقل به اون مفهومی که بتونیم در جاهای دیگه سراغش داشته باشیم نداریم. ولی این به این معنا نیست که اگر سینمای مستقل نداریم همه سینمای ایران وابسته هست. نه، یک حالت بینابینی داره دیگه، یعنی یه جدالی بوده تو این 40 سال که یک سری برای روشن نگه داشتن چراغ سینما مجبور شدن یک باشهایی هم بدن و بعضی وقتا دچار محرومیت‌های زیادی هم شدن، فیلماشون توقیف شده.
نکته مشترک در هر سه فهرست منتشر شده وجود نام تعداد زیادی از فیلم‌های اکران نشده در آنهاست. بر این اساس به نظر می‌رسد پرداخت پول‌ها در موارد بسیاری بدون در نظر گرفتن شرایط بازپرداخت آنها انجام شده است. از اینکه همراه این شماره مجله هفتگی صحنه بودید از شما سپاسگزارم. تا هفته آینده، روز و شب خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda